یکی از فیلسوفان بزرگ و سرشناس یونان باستان بود. مدرسه آکادمی رو تأسیس کرد که به اعتقاد خیلی ها اولین مدرسه آموزش عالی در جهان غرب بود. افلاطون تأثیر بسیار زیادی بر زندگی و نگرش انسان‌ها گذاشت. از اونجایی که اختلاف زمان ما با زمان زندگی افلاطون خیلی زیاده، اطلاعات چندانی از زندگی نامه افلاطون نداریم. نه فقط شخصیت افلاطون، که در مورد آتن و دوران یونان باستان اطلاعات آنچنانی نداریم که جامعهش به چه صورت بود و مردم چطور زندگی می‌کردن. برای دستیابی به اطلاعات اولیه از زندگی افلاطون ما باید بریم به سراغ منابع دست دوم، یعنی بریم به سراغ نویسندگانی که از افلاطون الهام گرفتن، افلاطون روشون تأثیر گذاشت و در مورد افلاطون نوشتن. افلاطون در یکی از معروفترین جملاتش میگه جوامع همچون انسانها هستند، آنها مانند انسانها رشد میکنن. نکته قابل تأمل اینجاست. جامعه باستانی که افلاطون در اون زندگی میکرد چطور اجازه میداد این فیلسوف آزادانه تفکراتش رو بیان کنه؟ دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما در مورد فیلسوف‌های یونان باستان قبلا زندگی نامه سقراط رو ساختیم. لینک زندگی نامه سقراط رو من در توضیحات میذارم. از فیلسوف‌های دوره معاصر هم زندگی نامه نیچه رو ساختیم. لینک زندگی نامه نیچه هم در توضیحات هست. اگر دوست داشتید میتونید نگاه کنید. بریم به سراغ داستان زندگی افلاطون. تقریبا 2500 سال بین زمان ما و زمان افلاطون اختلاف زمانی وجود داره. همین باعث میشه که اطلاعات چندانی از روزهای آغازین زندگی افلاطون نداشته باشیم. اون چه که مشخصه، افلاطون در یک خانواده سطح بالای آتنی در یونان باستان متولد شد. مورخین اعتقاد دارند افلاطون بین سالهای 429 تا 423 پیش از میلاد مسیح به دنیا آمده. افلاطون درست در دوران جنگهای پلوپنزی متولد شد. گفته میشه پدر افلاطون آریستون نام داشت و از نوادگان کودروس پادشاه آتن بود. نام مادرش پریکتیونه بود که از نسل بزرگان و قانونگذاران شهر آتن بود. دایی و پدر بزرگ مادری افلاطون عضو نظام سی جبار بودن. اگر زندگی نامه سقراط رو دیده باشید ما در مورد نظام سی جبار توضیح دادیم. نظام سی جبار یک نظامی بود که در آتن روی کار اومد و کاملا دیکتاتوری بود. بعد از اینکه اینها در جنگ های پلوپنزی شکست خوردن، نظام سی جبار آتن روی کار اومد و بسیار هم رفتارهای خشنی انجام میداد. دایی افلاطون و پدر بزرگ مادریش هم بخشی از همین نظام سی جبار بودن. همه اینها یک چیز رو نشون میده، هم از طرف خانواده پدری و هم از طرف خانواده مادری افلاطون اشراف زاده بود، به بزرگان وصل میشد. در اون دوران، در دوران یونان باستان، همه افراد نمیتونستن به مدرسه برن و درس خوندن و سواد یاد بگیرن، فقط بزرگ زادگان میتونستن. اینها نشون میده که افلاطون هم تونست به مدرسه بره، سواد یاد بگیره، علوم روز رو یاد بگیره و از محضر معلمینش هم بهره مند بشه، که این شامل حال همه افراد جامعه نبود. افلاطون در جایی می نویسه مهمترین بخش یادگیری تکرار مستمر و محافظت از اونه. از دوران نوجوانی افلاطون تحت آموزش بزرگان آتن قرار میگیره و از امکانات اون دوران هم کاملا بهره مند بود. تمامی منابع روی این قضیه تایید دارن که افلاطون فردی بود بسیار باهوش و علاقه زیادی به یادگیری داشت. نه فقط در دوران نوجوانی، بلکه این علاقه تا آخر عمر افلاطون ادامه داشت. بعضی از منابع می نویسن افلاطون دو برادر و یک خواهر هم داشت. پدر افلاطون یعنی آریستون در دوران نوجوانیش از دنیا رفت. ولی اینکه افلاطون پس از مرگ پدرش زندگیش چطور بود بر ما نامعلومه. منابع در این زمینه چیز زیادی نمی نویسن. اما اسمش افلاطون، این اسمی نبود که در هنگام تولد روش گذاشته باشن، بلکه نام اصلیش آریستوکلس بود. کلمه افلاطون یا پلاتون در زبان یونانی به معنای وسیع بود. دقیق معلوم نیست که چرا چنین لقبی براش گذاشتن. بعضی از منابع اعتقاد دارن افلاطون هیکل درشتی داشت، چهارشونه بود و درشت اندام بود، به همین دلیل بهش پلاتون میگن. اما یک عده از مورخین این نظریه رو رد میکنن، میگن لقب پلاتون یا افلاطون هیچ ارتباطی به ظاهر و فیزیک افلاطون نداشت، بلکه قضیه برمیگشت به تفکراتش. به قدری تفکرات عمیقی داشت و نظرات فلسفی عمیقی میداد که به این دلیل روش لقب پلاتون گذاشتن یا همون افلاطون گذاشتن و هیچ گونه ارتباطی به ظاهر و فیزیک تنومندش نداشت. افلاطون در تمام زمینه‌های درسی بسیار خوب رشد کرد و تمام منابع تایید می‌کنند افلاطون بسیار باهوش بود. حتی خارج از کلاس درسی افلاطون فردی شجاع و نترس بود و با رقبا کشتی می‌گرفت. گفته میشه در مسابقات اسمیان گیمز هم شرکت کرده بود، مسابقاتی که دو بار قبل و بعد از المپیک در آتن برگزار می شد. برای اینکه به فلسفه افلاطون پی ببریم باید بریم به سراغ دو گروه از افراد. یکی افرادی بودند که بر روی افلاطون تأثیر گذاشتند، یعنی فیلسوف‌های دوران باستان، دوران بسیار کهن که افلاطون از اونها الهام گرفته بود. دومی فلاسفه‌ای هستند که افلاطون بر اونها تأثیر گذاشته و اونها در مورد افلاطون نوشتند. اینها رو که بخونیم تا حدودی فلسفه افلاطون دستمون میاد. فیثاغورس تأثیر زیادی بر تفکرات افلاطون گذاشت. وقتی از فیثاغورس صحبت میکنیم به یاد قضیه فیثاغورس میافتیم و فیثاغورس رو اونطور که در کتابهای درسی به ما یاد دادن یک ریاضیدان میدونیم، در حالی که فیثاغورس ورای دنیای ریاضی بود. فیثاغورس یکی از اولین فیلسوفها در زمینه نظریه تناسخ بود، نظریه‌ای که به طور ساده اینطور میگه روح یک موجود بعد از مرگش زندگی جدیدی رو شروع میکنه، یک زندگی جدید در شکل فیزیکی با جسمی متفاوت بر روی همین کره زمین. فیثاغورس اعتقاد داشت همه چیز رو میشه با علم اعداد توضیح داد، حتی جهان هستی. این نظریه هایی که در مورد فیثاغورس گفتیم در نوشته های افلاطون کاملا ظهور پیدا میکنه. به قدری افلاطون از نظریه های فیثاغورس در آثار خودش استفاده کرده که خیلی از مورخین اعتقاد دارن یکی از معلم های افلاطون همین فیثاغورس بود و افلاطون تحت آموزش های مستقیم فیثاغورس قرار گرفته بود. جوری که سیسرون فیلسوف روم باستان در مورد افلاطون اینطور میگه، همه میگویند تمامی آموزش‌های افلاطون تحت تأثیر فیثاغورس بوده. جدا از همه اینها افلاطون علاقه زیادی به ریاضیات داشت و در زمینه اعداد، علم اعداد و ریاضیات تبحر خاصی داشت. یکی از معروف‌ترین شاگردان کلاس ریاضی افلاطون اوقلیدس بود. اوقلیدس به پدر هندسه یا بنیانگذار هندسه شهرت داره که نظریاتش به مدت 2000 سال شالوده تمام آموزش هندسه در غرب بود. علاوه بر همه اونهایی که گفتیم باید از هراکلیوس و پارامندیس هم نام ببریم، دو تن از فلاسفه قدیمی مربوط به دوران پیش از سقراط و از افرادی که به متافیزیک اعتقاد داشتند. متافیزیک یا مابعد الطبیعه شاخه ای از فلسفه است که به پژوهش درباره چیستی زندگی و جهان به عنوان یک کل می پردازه. هراکلیوس اعتقاد داشت همه چیز به طور مداوم در حال تغییره، فقط کافیه برای توضیحش از مثالهای مختلف استفاده کنیم. تفکرات هراکلیوس مبهم و رازآمیزه و چندان قابل درک نیست. از طرف دیگه پارمندیس برخلاف هراکلیوس اعتقاد داشت موضوعات باید ساده بیان بشن تا فرد به راحتی بتونه اونها رو درک کنه. هر دو این تفکراتی که توسط این دو فیلسوف بزرگ یونان باستان نام بردیم با اینکه کاملا با هم دیگه متضاد بودن ولی روی افلاطون تأثیر گذاشتن. افلاطون در آثارش از هر دو تفکر استفاده کرده. یه نکته جالبتر اینجاست، افلاطون در نوشته‌هاش از روش دیالوگ استفاده می‌کنه، گفتگوهای متقابل رو زیاد تو نوشته‌هاش به کار می‌بره که یکی از بهترین روش‌ها برای بیان تفکرات متضاده. از همه این بزرگان اسم بردیم، اما در نهایت میرسیم به سقراط. بدون شک بیشترین تأثیر رو در تفکر افلاطون استاد بزرگش سقراط گذاشت. تا به امروز دانشمندان دارن در مورد عمق رابطه بین سقراط و افلاطون تحقیق میکنن، ببینن رابطه بین این شاگرد و استاد به چه صورت بود. کاملا مشخصه که افلاطون در جوانی زندگی و زمان خودش رو، عمر خودش رو وقف پیروی از استادش سقراط کرده بود. نکته مهمتر اینجاست، افلاطون چیز زیادی در مورد خودش نمیگه، اما تقریبا در تمامی آثارش ما حضور سقراط رو میتونیم حس کنیم. افلاطون از چیزهای نسبی چندان خوشش نمیومد. مثلا اعتقاد داشت شاید انسانها به یک میوه نگاه کنن و اون رو گرد در نظر بگیرن. این میوه به طور قطعی گرد نیست و نظرات هم در موردش میتونه متفاوت باشه، اما در ریاضیات ما اثبات میکنیم که مجموع زوایای یک دایره 360 درجه است. این دیگه قطعیت داره. به همین دلیل افلاطون به قطعیت علاقه داشت، چیزی که معمولاً در شهود انسانها وجود نداشت و همه در این زمینه با دیدن یک شی به یک نظر واحد نمیرسیدن. درسته که اکثر تفکرات افلاطون برگرفته از استادش سقراط بود، ولی در خیلی از موارد افلاطون به ضدیت با استادش سقراط میپردازه و با همدیگه در بعضی از موارد اختلاف نظرهای خیلی زیادی دارن. ارسطو معروفترین شاگرد افلاطون به بیان این اختلافها میپردازه. ارسطو اعتقاد داره سقراط درک انسان رو در محدوده جهان مادی میبینه، اما افلاطون درک انسان رو ورای جهان مادی و در عمق بیشتری از هستی میدونه. در بسیاری از آثاری که افلاطون در مورد سقراط نوشته، استادش رو فردی میدونه که در مورد یک مذهب عجیب و ناشناس صحبت کرده و به مفاهیم اسرارآمیز اشاره داره. به هر حال نوشته های افلاطون و همچنین ارسطو نه تنها داستان سقراط رو برای ما واضح تر نمی کنه، که شخصیت سقراط رو عجیبتر هم می کنه. در زندگی نامه سقراط هم گفتیم از اونجایی که سقراط در طول حیاتش یک کلمه هم روی کاغذ نیاورده، چیز زیادی ازش نمی دونیم و این باعث شده که سقراط تا به امروز برای ما یک معما باقی بمونه. دانشمندان از دوران باستان تا به امروز دارن تحقیق می کنن ببینن رابطه بین افلاطون و سقراط چطور بود، آیا رابطه مرید و مراد بود یا نه، اینا همیشه با هم دیگه در حال بحث و جدل بودن. این چیزیه که تا به امروز ما هنوز چیز زیادی ازش نمیدونیم. نوشته های افلاطون هم در طی زمان روش کردن، یعنی در نوشته های اولیش فقط از تفکرات استادش سقراط میگه، ولی همینطور که سنش بالاتر میره نظرات شخصی خودش رو هم وارد نوشته هاش میکنه که بعضی از این نظریات کاملا برخلاف تفکرات سقراطه. افلاطون در مورد موضوعات مختلف صحبت به میون میاره و فلسفه خودش رو مطرح میکنه، اما در مورد جهانی که در اون زندگی میکنیم یک نظریه جالبی داره. افلاطون اعتقاد داره جهانی که انسانها دارن در اون زندگی میکنن جهان واقعی نیست، بلکه سایه ای از یک جهان واقعی تره، سایه ای از یک جهان رنگیه که انسان هنوز نتونسته اون جهان رو ببینه. افلاطون میاد این فلسفه خودش رو در قالب یک مثال توضیح میده، مثالی معروف به مثال غار یا غار افلاطون که این داستان رو هم عیناً روی کتاب خدمتتون میخونیم. یکی از معروف ترین مثال های فلسفه در تاریخ و یکی از معروف ترین نظریه های افلاطونه. مثال غار افلاطون این رو میگه: در غاری در زیر زمین افرادی زندگی میکنند، پشت این افراد به دهانه غاره. این غار چندان بزرگ نیست و دست و پای این افراد طوری بسته شده که فقط دیوار روبروشون رو میبینن. پشت سرشون هم دیواری قرار داره که از پشت این دیوار افرادی عبور میکنن. این افراد اشکالی رو بالای سرشون حمل میکنن که از بالای دیوار مشخصه، اما در داخل غار آتیشی روشنه که باعث میشه سایه های لرزانی از این اشکال بر روی دیوار غار بیفته. تنها چیزی که این غارنشین ها میتونن ببینن فقط حرکت این سایه هاست. اونها از روزی که به دنیا اومدن به همین شکل نشستن و فکر میکنن هر چی در جهان هست همین سایه های روی دیواره. ولی ناگهان یکی از اونها از خودش میپرسه این سایه ها از کجا نشأت میگیرن؟ اونقدر دست و پا میزنه تا در نهایت خودش رو از بند آزاد میکنه. تصور کنید یک لحظه بر میگرده و اشکال روی دیوار رو میبینه. حالت بسیار عجیبی بهش دست میده. در ابتدای ورود به جهان واقعی نور چشمانش رو اذیت میکنه و از این شفافیتی که جهان جدید داره بسیار شگفت زده میشه، چون تا به حال فقط سایه ای از اونها رو دیده بود. بعد از مدتی از دیوار بالا میره و از آتیش میگذره و به جهان بیرون از غار پا میذاره. تعجبش چند برابر میشه و از دیدن دنیای بیرون جا میخوره. برای اولین بار رنگها و شکلها رو به وضوح میبینه. اون الان میتونه اجسامی مانند درختان که فقط در غار سایه ضعیفی از اونها رو دیده بود به روشنی ببینه. این غارنشین خوشبخت حالا میتونه از زیبایی طبیعت و آزادی که به دست آورده لذت ببره. ولی ناگهان به فکر کسانی میفته که هنوز در غار هستند. بر میگرده و تلاش میکنه به غارنشینان بگه که سایه های روی دیوار تنها انعکاس ضعیفی از موجودات حقیقی هستند. ولی اونها حرفاش رو باور نمی کنند و به دیوار اشاره میکنن. میگن جز آنچه به چشم میبینیم هیچ چیز دیگری وجود ندارد. دست آخر هم این فرد رو میکشند. همونطور که گفتیم مثال غار افلاطون یکی از مهمترین مثالهای فلسفی در تاریخ فلسفه است. از همون دوره باستان که افلاطون این مثال رو مطرح کرد، این قضیه روی فیلسوفهای همون دوران تأثیر گذاشت. فیلسوفهای دوره باستان این قضیه رو گرفتن و نظریاتی رو در موردش مطرح کردن و تا به امروز این قضیه ادامه داره. حتی فیلسوفهای بزرگ دوره معاصر هم تحت تأثیر همین مثال قرار گرفتن و در واقع همین مثال یک مسیری رو در زمینه فلسفه مطرح کرد که تا به امروز هم اثراتش مشهوده. ما در این ویدیو زیاد راجع به فلسفه افلاطون نمیخوایم صحبت کنیم، چون هم اطلاعات آنچنانی در زمینش نداریم، هم در زمینه فلسفه افلاطون مقالات و کتابهای زیادی چاپ شده، هم مقاله هم کتاب، کنفرانس های مختلف، پادکست های مختلف که خیلی از اینها هم به طور رایگان در دسترس هست و نظریات افراد که گاهی اوقات مختلف هم هست، اینها رو به راحتی شما میتونید به دست بیارید، بخونید، بشنوید و با هم دیگه مقایسه کنید که اگر دوست داشتید در مورد فلسفه افلاطون میتونید به اون منابع رجوع کنید. تعداد منابعش هم خیلی زیاده. خیلی ها در مورد فلسفه افلاطون نوشتن و تحت تاثیر این فلسفه قرار گرفتن. سقراط و افلاطون از خیلی جهات شبیه به هم بودن. هر دوشون به جاودانگی روح و جهان پس از مرگ اعتقاد داشتند. در مورد جهان پس از مرگ سقراط اعتقاد داشت حتی ممکن جهانی پیش از جهان فعلی هم وجود داشته باشه. افلاطون اعتقاد داره خرد از جهانی که در اطراف ما قرار داره شکل نگرفته، بلکه از درون انسان داره میاد. افلاطون در جای اینطور میگه آن که تنها با چشمانش میبیند نابیناست. در واقع افلاطون با این جمله داره یک طعنه‌ای به اون دسته از اندیشمندانی میزنه که اعتقاد دارن جهان رو فقط با حسهای پنجگانه میشه فهمید. هر چیزی که قابل لمس باشه اون جهان هستی رو تشکیل میده و چیزی ورای اون وجود نداره، که افلاطون با این قضیه داره مخالفت میکنه. اعتقاد داره جهانی ورای این جهان مادی وجود داره که با حسهای پنجگانه ما نمیتونیم اون رو بفهمیم. جدا از این مثالی که زدیم، یعنی مثال غار، افلاطون یه مثال معروف دیگه هم داره، مثالی به اسم حلقه طلا یا انگشتر طلا که این رو در کتابش به اسم جمهوریت آورده. کتاب جمهوریت یک کتاب بسیار مهم در تاریخ فلسفه است، یکی از آثار مهم افلاطونه. این مثال رو هم من خدمتتون میگم که برگرفته از یک افسانه ایه. گفته میشه که در سرزمین باستانی لیدیه یک چوپانی زندگی میکرد. این چوپان گله بزرگی داشت پر از گوسفند. یکی از همین روزها طبق معمول گله گوسفندانش رو برای چرا به دشتهای اطراف روستا میبره. در حین چرا یکی از این گوسفندان از گله جدا میشه. چوپان هم میفته به دنبال این گوسفند، میره و میره تا اینکه به یک غاری میرسه، غاری که تا به حال اون اطراف ندیده بود. با ترس و لرز وارد غار میشه و در غار یک چیز عجیبی میبینه. یک اسب میبینه که بر روی اسب جنازه‌ای قرار گرفته، اما این جنازه انگار جنازه انسان معمولی نیست، چون خیلی بزرگتر از انسانهای معمولی جامعه است. چوپان به این جنازه نزدیک میشه و در انگشت این جنازه یک انگشتر طلا پیدا میکنه. چوپان انگشتر طلا رو از انگشت جنازه بیرون میاره و اون رو در انگشت خودش میکنه. در اونجای کار چوپان متوجه یک چیز عجیبی میشه. متوجه میشه که این انگشتر یک نیروی ماوراءطبیعه داره، یک قدرت متافیزیکی داره. هنگامی که انگشتر رو میچرخوند چوپان ناپدید میشد، دوباره میچرخوند و ظاهر میشد. چوپان تصمیم گرفت از این قدرت بادآورده و ماوراءطبیعه نهایت استفاده رو ببره. انگشتر رو چرخوند، ناپدید شد، به سمت پادشاه لیدیه رفت و پادشاه رو از بین برد. بعد هم زنان پادشاه رو در اختیار گرفت. در نهایت خودش رو به عنوان پادشاه لیدیه به همگان معرفی کرد، چون یک قدرت ماوراءطبیعه داشت. قدرتی ماوراءطبیعه و متافیزیکی که به طور اتفاقی در دل یک غار به دست آورده بود. قدرتی که تونسته بود یک چوپان رو تبدیل به یک پادشاه سرزمینی پهناور کنه. افلاطون برای آثارش تاریخ ننوشته. به همین دلیل ما دقیق نمیدونیم آثارش هر کدوم در چه تاریخی نوشته شدن، در چه تاریخی این آثار رو خلق کرده. علاوه بر همه اینها ما نمیدونیم آیا افلاطون برای تحقیقاتش به سفر رفته یا نرفته. بعضی از منابع می نویسند که افلاطون سفری به ایتالیا داشت، ولی خیلی از منابع این رو رد میکنن، میگن هیچ شواهدی وجود نداره که اثبات کنه اصلا افلاطون از یونان خارج شده باشه و به احتمال زیاد افلاطون هیچگاه در طول عمرش از یونان خارج نشده، در همون یونان یا در شهر آتن سکونت داشته و آثارش رو هم در همون جا خلق کرده. حدس زده میشه افلاطون مدرسه خودش یعنی آکادمی رو در سن 40 سالگی تأسیس کرده باشه. در این مدرسه تعداد زیادی از فلاسفه و متفکران رشد کردند. معروفترین اونها ارسطو و اوغلیدس بودند. گفته میشه آکادمی افلاطون اولین مدرسه آموزش عالی در جهان غرب بود. در دوران باستان، مخصوصا یونان باستان، میانگین عمر افراد پایین تر از دوران ما بود. دلایلش هم متفاوت بود. هم جنگ های مختلف بود، هم امکانات بهداشتی و پزشکی. تمامی افرادی که در جامعه یونان باستان زندگی می‌کردند از امکانات پزشکی استفاده نمی‌کردند و کاملا مشخصه که علم پزشکی اون دوران به هیچ عنوان در حد پزشکی این دوران نبود و پیشرفت امروزی رو نداشت. به همین دلیل طول عمرشون کمتر بود. فقط بخشی از ثروتمندان و نجیب زادگان میتونستن به پزشکان حاذق دسترسی داشته باشن. بدون شک افلاطون یکی از همین نجیب زادگان و بزرگان بود و به همین دلیل به امکانات پزشکی اون دوران دسترسی داشت. دانشمندان و مورخین تخمین میزنن که افلاطون تا 80 سالگی عمر کرد. 80 سالگی خودش رو دیده بود و آثارش رو هم تا آخر عمرش همچنان داشت مینوشت. معمولا سن افلاطون رو بین 81 تا 84 سال تخمین میزنن. دقیقش مشخص نیست، ولی معمولا در همین بازه زمانی سن افلاطون رو تخمین میزنن. 23 قرن پس از دوران افلاطون تأثیرش بر این جهان غیر قابل انکاره. همونطور که به طور مستقیم نسل دانشمندان دوران باستان مانند ارسطو و اوغلیدس رو تربیت کرد، به طور غیر مستقیم هم بر روی فیلسوف‌های دوره معاصر غرب تأثیر گذاشت. آثار افلاطون همچنان توسط دانشمندان مطالعه میشه. بسیاری از مطالبی رو که اساتید امروزه در معروفترین دانشگاه‌های جهان تدریس می‌کنن درست همون مطالبی هستند که افلاطون در دوران باستان در مدرسه آکادمی یونان به شاگردانش می‌گفت. تفکر افلاطون از ریاضیات و متافیزیک گرفته تا ایمان به جهان پس از مرگ بسیاری از فیلسوفان جهان رو متحیر ساخته و به اعتقاد خیلی‌ها سازنده اصل فلسفه غرب بوده.